مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا، یاران، همراهان، عزیزان، سلام و درود فراوان بر شما باد. نوشین مجاب هستم با گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه 19 مهر ماه، 4 ربیع الاول، 11 اکتبر در خدمت شما عزیزان همراه. امیدوار هستیم که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد و از سلامتی کامل برخوردار باشید. یاران گرانقدر، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ تلقياني عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک‌تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته‌اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می‌نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به گفتارهای رادیو تاجیکی در دوشنبه شب 19 مهر ماه خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، تکرار راهی به سوی نور، گلبرگ، برنامه مشاهیر، تاجیکستان در هفته ای که گذشت، پرتوی از آفتاب و پایان بخش برنامه امشب ما ویژه برنامه حافظ است که انشاءالله تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. با ما همراه باشید. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
دیدار امام علی رحمان با رئیس اتحاد اروپا در بروسل، آغاز 11 نشست کمیسیون همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ترکیه در دوشنبه، و کمک مالی روسیه برای رشد منطقه های آزاد اقتصادی تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان در قرارگاه اتحاد اروپا در بروسل با شارل میشل رئیس این اتحاد دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان و شارل میشل راجع به سطح روابط فعلی تاجیکستان و اتحاد اروپا و دورنمای گسترش همکاری دو جانبه در بخش‌های اقتصادی و تجاری، معدن‌ها و فلزات، انرژی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، محیط زیست، کشاورزی و گردشگری بحث و تبادل نظر شد. جانب‌ها همچنین موضوع سیاست راهبردی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی را برای سالهای 2021 تا 2027 مورد بررسی قرار دادند. امام علی رحمان و شارل میشل دیدگاه خود را درباره اوضاع افغانستان اظهار و بر ضرورت رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم این کشور تاکید کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان قرار است با سفر به فرانسه با مقامات این کشور نیز دیدار و گفتگو کند. مدیران بانکی ورشکست شده تاج پرام بانک تاجیکستان هنوز پول تعداد زیادی از مشتریان خود را پس ندادند. فقط چند روز تا تعطیلی و انحلال کامل تاج پرام بانک، یکی از مؤسسات مالی ورشکست و لغو مجوز فعالیت شده، باقی مانده است، اما طلبکاران میگویند هنوز پولهای خود را دریافت نکردند. آنها به سفتم سنه و از دادگاه ویژه اقتصادی شهر دوشنبه درخواستی یاری در این زمینه کردند. سال 2017 مقامات تاجیکستان ورشکستگی و انحلال تاج پرام بانک را اعلام کردند. از آن زمان تا کنون مدیریت ویژه فروش اموال و دارایی‌های این بانک را برای پس دادن سپرده‌های مشتریان آغاز کرد. این بانک هنوز 39 میلیون سومانی از طلب مشتریان سابق خود را پرداخت نکرده است. صدای سلیما صمدوا از مشتریان مال باخته بانک و فیروز شریفوف مدیر ویژه بانک تاج پرام بانک را در این باره بشنوید.
من 650,000 دلار سپردم. آستا دادن حاضر میگه که 450,000 سامان مانده است. دلار نه سامان مانده است. هر دمان یه خونه بسرچه من 250,000 دلار به نام بسرچه سپرده گفتیم. ایره نمیدانم کدام چند قدر دادن ندادن که بخیالیم که 200,000 مانده باشد یا همین قدر مانده باشد دیگر. از یک خونه ما دو کس گفتیم که بتون ما را در یک محاصره گرفتن.
دارایی های تشکیلات مفرد شده تا ها باقی ماندن گرچند قرص ها و مشکلستان هم باشند مدیریت مخصوص همه ای چوره ها را اندیشیده استوده است برای بردارودن این قرص ها نوابسته با مشکلی های جای داشته مدیریت مخصوص کوشش به خرج داده استوده است که پسندوز شخصانی واقعی را در نوبت اول خانه نماید.
11 دوری نشست کمیسیون همکاری اقتصادی تاجیکستان و ترکیه در شهر دوشنبه آغاز شد و 3 روز ادامه خواهد یافت. در این نشست مسئولان وزارتخانه و ادارات، سرمایه‌گذاران، نمایندگان بخش خصوصی و سران نمایندگی‌های دیپلماتیک هر دو کشور حضور دارند. طرف‌ها در این نشست‌ها بخش وسیعی از موضوع‌های مهم همکاری‌های دو جانبه، جهت‌های اصلی همکاری در زمینه‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، راه و نقلیات، صنعت، آموزش، علوم، کشاورزی، مهاجرت، انرژی، بهداشت، فرهنگ و گردشگری را بررسی خواهند کرد. همچنین در این نشست در 13 اکتبر همایش صنعتی و اقتصادی تاجیکستان و ترکیه و جلسات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تاجیک و ترک حضوری برگزار می‌شود. انتظار می‌رود که بیش از 100 نماینده بخش خصوصی دو کشور در این نشست شرکت کنند. کارمندان مرکز طرز حیات سالم ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان با همکاری مرکز نظارت و مقابله با بیماری‌های سرطانی مواد غذایی تعدادی از مرکزهای عرضه فروش مواد غذایی را مورد بازرسی قرار دادن. شنونده توضیحات سید اسا اساساده رئیس مرکز نظارت و مقابله با بیماری های ناحیه جلال الدین بلخی باشد.
موسم اوندوری حاصل و ذخیره کردن مواد غذایی برای فصل زمستان می باشد. مردم ما بیشتر در فصل تیرامو و تیار کردن خورش های کنسروی در شرایط خانه مشغول می شوند. وقتی که خورش های کنسروی در شرایط خانه متمامی رویه قایده های کارکرد محصولات تمیزگردانی محصولات درست تیار کرده می شوند یکان حدیثه بیماری زهرلوچه از غذا با مانند باتولیزم گرفتار نمی شوند. لیکن وقتی که در شرایط خانه قایده های کارکرد محصولات های سبزواتی میوجود و طرز تمیزگردانی درست زرانده نمی شود بیماری و توریسم گرفتار می شود که این بیماری یکی از بیماری نهایت خوفناک برای آدم بوده مرد انجامی بلند یعنی 15% می باشد و سیستم های مرکزی عصب رو ضرر می دهد.
روسیه برای رشد مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان به این کشور یاری خواهد رساند. این طرح در پی امضای سازشنامه همکاری میان انجمن مناطق آزاد اقتصادی روسیه و مسئولان 5 منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان اعلام شد. همچنین این طرح در چارچوب برنامه رشد اقتصادی تاجیکستان تا سال 2030 با مساعدت برنامه رشد سازمان ملل متحد و با سرمایه‌گذاری مالی و تجهیزاتی روسیه در مناطق آزاد اقتصادی اشکاشیم در ولایت بدخشان، 5 در مرز با افغانستان، سوق در شمال این کشور و کولاب و دنگره در ولایت ختلان اجرایی خواهد شد. هدف از این برنامه تقویت تمام مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان، تأسیس کارخانه‌ها و شرکت‌های مشترک، استفاده از فناوری‌های نوین در تولید محصولات، اشتغال‌زایی و بازاریابی اعلام شده است. روسیه همچنین به عنوان بزرگترین شریک تجاری تاجیکستان در 9 ماه سال جاری معرفی شده است. بعضی از کارشناسان تاجیک اظهارات مقام وزارت کار خارجه روسیه برای حل سلامز اختلافات تاجیکستان و گروه طالبان را اغوا انگیز نامیدند. این اظهارات الکسی زایتسف معاون رئیس اطلاعات و مطبوعات وزارت کار خارجه روسیه بیان کرده است. شنونده توضیحات قاسم بیگ محمد، شیرعلی رضایان و عبدالملک قادروف از تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان در این باره باشد.
اگر آنها اینقدر نیرو قوایی که می داشتن، اونا علاقه تو این دوشنبه را می آمدن، اونا همون سرحد را گذشته نمی توانند. این سرحد اودکبه است. در صورت حمله طالبان، گذشتن طالبان از دریای امو به جانب تاجیکستان، شرطنامه ها هستند که آنها را نیروهای امنیتی اودکبه نیست میکنند و اونا جنگلون میکنند، اون دیگر اونا گذشته نمیتوانند.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم و اکنون توجه فرمایید به چند خبری ورزشی. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در اسلو نروژ به عنوان نایب قهرمان دست یافت. رقابت کشتی فرنگی قهرمانی جهان 15 تا 18 میلیارد برگزار شد که در پایان میثم دلخونی در وزن 60 کیلوگرم، محمد رضا گروی در وزن 67 کیلوگرم، محمد هادی سوری در وزن 97 کیلوگرم، ولی اکبر یوسفی در وزن 130 کیلوگرم با مدال طلا و محمد علی گروی در وزن 77 کیلوگرم و پژمان هشتم در وزن 82 کیلوگرم با نشان برنز دست یافتند. تیم ایران در رده بندی تیمی نیز با کسب 146 امتیاز به عنوان نایب قهرمان رسید. تیم‌های روسیه و آذربایجان به ترتیب با 150 و 170 امتیاز اول و سوم شدند. این در حالی است که روسیه یک طلا گرفت، اما مجموعی امتیازات تیمیش از ایران بیشتر بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز موفقیت کشتیگران ایرانی را در مسابقات قهرمانی جهان تبریک گفتند. در پی موفقیت ورزشکاران کشتی فرنگی کشور در مسابقات جهانی نروژ، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شامگاه یکشنبه با صدور پیام از پهلوانان کشتی ایران و مربی آنها تشکر کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این پیام تاکید کردند که آفرین بر پهلوانان کشتی و مربی آنان که همه و ویژه جوانان را شاد کردند. ایشان همچنین برای تیم ملی کشتی ایران آرزوی موفقیت کردند. کامل بایمراد ورزشکار تاجیک در مسابقه بین‌المللی جوجیتسو در بین دارندگان کمربند سیاه قهرمان شد. این مسابقه در میامی آمریکا برگزار شد و ورزشکار تاجیک در وزن 77 کیلوگرم تمام حریفان خود را شکست داد و نشان طلای مسابقه ها را کسب کرد. بازیکنان تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه از مدرسه شبانه روزی به سرپرستان ناحیه رشت بازی کردند. در این بازی اعضای باشگاه فوتبال استقلال تاجیکستان و دانش آموزان وسایل ورزشی اهدا کردند. حدود 2500 افغان بعد از هشدار گروه طالبان از ناحیه اشکاشم این کشور هم مرز با ناحیه اشکاشم تاجیکستان در ولایت بدخشان تغییر مکان دادند. این تعداد پناهجویان افغانی از ترس طالبان و با امید پناهندگی به تاجیکستان به این ناحیه مرزی آمده بودند.
دفعه یکی نامیشه که در اول سالی اشکاشم ولایت بدخشان ماجیب شدند و تعداد اکثر فامیل هم از طرف امارات اسلامی تهدید به مرگ شدند و اشکاشم را ترک کردند. نگه از سرنوش از ما معلوم نیست و خواست ما از جنوانده های سازمان ملل همی است که به مشکلات مهاجرین سوالی اشکاشم رسیده.
طالبان اصلا تغییر نکردن. وقتی که ما از ولایت پنجشیر به اشکاشم ولایت بدخشان مهاجر شدیم، در راه آزار اذیت زیاد شدیم. وقتی در پایتخت کابل میبینیم طالبان در اونجا با مردم متفاوت و مهربانی میکنند، به خاطر اینکه اکثر از ما اونجا بیشتر است. اما در اشکاشم ولایت بدخشان اکثر مهاجرین ولایت پنجشیر مورد تهدید طالبان قرار میگیرند.
پس از حدود 30 سال سینماگران تاجیک و ازبک توافق کردند که سه فیلم بلند با هم بسازند. یکی از فیلم‌ها با دوستی عبدالرحمن جان ولی شهر نوایی اختصاص دارد و ضبط بخش از آن به دلیل حضور طالبان در افغانستان دشوار بوده است. توضیحات طالب غیب الله زاده معاون شرکت فیلمسازی تاجیکستان، سفر حقداد فیلمسازی تاجیک، فیض الله فیض فیلمساز و اسکندر عثمانوف کارگردانی تاجیک را در این زمینه میشنوید.
ما با خلاصه اومدیم که این فیلم نامه را در اساس این کانسپسیا منجه کانسپسیا در دست من هست، در اساس این کانسپسیا از روی پیشنهادی مثلا سفر حقداد در بخش های گوناگون یعنی در مینیاتوره ها پیشنهاد کنیم. این شکلی نوی پیشنهاد است از روی سه جنبه جهانبینی، عشق و سیاست و دولت داری.
البته صحبت ها خیلی طولانی بود، اما قریب چهار روز با هم بحث کردیم دانشمندان تاجیک در پهلوی ما و دانشمندان ازبکی نوای شناس و جامع شناس هستند. از جانب ما هم همچنین خوب تکیه بر آثار علمی تاریخی که هر دو جانب دارند در اختیار و نوشته عالمان معروفی چی تاجیکستانی و چی جهانی و چی ازبکی این چیزا بررسی گردید، ولی باید بگویم که کار خیلی زیاد است.
ما میدونیم که هیرود در چی وضعیتی هست، که در هیرود شاید اصلا امکانی فیلم برداری نیست و یک بحثی جدی هم سری همین بود که شهر هیرود را چی کار میکنیم. ما شاید نتونیم رفته، شاید این شهر در تاجیکستان ساخته شود، شاید این شهر در ازبکستان ساخته شود. یک بحثی جدی سری این بود که وای واقعا هم مبلغی بسیار کلان طلب میکنه ساختن هیرود. و بعدش خیلی همون رگستان سمرقند که در اونجا عبدالرحمن جامی در وقتش اومدگی بود و علیشیر نوایی، همون اتاقهایی که در اونجا درس ها میگذروندن برای شاگرد ها، اونجا ها را رفتیم دیدیم و قبل لکاتسیو را یک جوری. من فکر میکنم که نسبت تاجیکستان بیشتری همون مکان های تاریخی در ازبکستان قرار داره.
این یکی از لایه ها، این لایه های ما می باشد با نام سنگ و آب. جورش این یک مسئله های چی حیاتی و چی کاری است. شخصی که با کارش وظیفه‌اش پوره داده شده است و تماما از اهل عائله‌اش فراموش کرده.
تلویزیون تاجیکستان 62 ساله شد. تلویزیون تاجیکستان در شرایط آغاز به کار کرد که کارکنان امکانات کافی نداشتند. رفاعت عبدالسلام و از اولین کارمندان و گویندگان تلویزیون تاجیکستان است که از چگونگی تولید برنامه‌های دههای گذشته در تلویزیون تاجیکستان دورانی که خود شاغل بود و همچنین درباره کیفیت برنامه‌های شش شبکه تلویزیونی فعلی تاجیکستان اینچنین اظهار نظر کرد.
من انتظار بودم که کلاورد گیرم می‌شود. همین تا با سخنی اولی ما آغاز نمودم گفتم السلام علیکم تماشابینان عزیز، استودی تلویزیونی ستالین‌آباد برنامه اولین خود را سر می کند. یک چند نفر از خپای من می رفتند و یکی کمپیرک، دیگر کودکا کلان سلطن. یکی می گفت همین دختر سخن گفت، دیگری می گفت نیه وی روبوت بود. بعد وی کمپیرک گفت که چتاب نیه همین دختر دیر سخن گفت. در شرایط خیلی وزنی ما کار کردیم، برای اینکه شرایط تماما نبود. تکنیکایی که مثلا با این زمان ما برابر کنیم، این خود تکنیکا نبود. همه گی یک، چقدر که گفتم یک کامیره بود که در یک استودیو میدکه که تخمیناً 4-5 متر کوادراتی میدکه که در اونجا یک کامیره میشد در همه صحبت و حتی گفتم ممکن که صحنه های تلویزیونی از همون جا میکنه. بعضی حتی رفته نزد دستگاه نشستن و همه رو از آنی خود کرده فرمایی میکردن که برای آنها برای همین گروهی سیوم کار کنن، گروهی انجینیری تکنیکی. علاقه در اینجا آدم هایی که ایجادکارانی که همون در همون لحظه ها در تلویزیون بودن کم مونده بودن، یقین انا همون ایجاد کارونی که کم مونده از در برومدن نمی مونده.
همچنین اسکندر مرزایف که مدیریت برنامه تلویزیون را در سالهای 1977 و 89 بر عهده داشت، اون دوران روزهای طلایی تلویزیون تاجیکستان میداند و میگوید
کابینت کورمای ما قبول سرمهر را پیتمند کرد. روبرو یکم میرسود که جواب رسول شمانده برآمد میکردم. چینیشی پخت سوس است. میفتیم بیا خودتون برآمد کردن. یک برآمد همون را در رسپولیکا دونم فویزی میداد، یک برای سه نیم فویزی داد. همون سال یک میلیون و 100,000 پخت داد. جواب رسول چه قهرمان مهنت سوسیالیستی داد.
شنوندگان عزیز، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. ماموریت دیپلماتیکی علی گیوانوف سفیر بلاروس در تاجیکستان به پایان رسید. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس 20 سپتامبر ویکتور دنیسنکو را به عنوان سفیر جدید بلاروس در تاجیکستان تعیین کرد. شادی صالح‌زاده معاون مدیر امور فنی ماشین‌های اداره راهنمای رانندگی ولایت سوابق گفت اخیراً تعدادی از رانندگان بدون داشتن برگه معاینه فنی با پرداخت پول با واسطه ها اقدام به دریافت برگه های تقلبی کردند و تاکید کرد بر اساس بند 340 قانون کیفری تاجیکستان این افراد محکوم به پرداخت جریمه سنگین مالی و یا 2 سال زندان خواهند شد. سجاد قدرگی متخصص داروسازی شرکت دانشبنیان زیست تخمیر گفت ماده مجره داروی ضد التهاب که شرکت داروسازی فایزران تولید میکند به علت تحریم های فروشش به ایران ممنوع است و توسط یک شرکت دانشبنیان ایرانی در پارک علم و فناوری پردیس بومی سازه شد. کارگران مهاجر تاجیکستانی در 6 ماه نخست سال جاری 755 میلیون دلار درآمد مالی از روسیه به تاجیکستان انتقال دادند. کارگران مهاجر تاجیک در سال 2020 1 میلیارد و 741 میلیون دلار به تاجیکستان ارسال کردند که این میزان در مقایسه با سال 2019 حدود 759 میلیون دلار کاهش یافته است. تاریخی تاجیکستان در موزه گیمه پاریس پایتخت فرانسه به نمایش گذاشته می شود. آثار تاریخ تاجیکستان به عنوان تاجیکستان سرزمین رودخانه های طلایی از 13 اکتبر تا 10 ژانویه در موزه گیمه موزه هنرهای شرقی پاریس نمایش داده خواهد شد. سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد که کمک های بشردوستانه شامل دارو و اقلام پزشکی با یک فرمان هواپیما برای مجروحان و خانواده های شهیدان آسیب دیده از حادثه تروریستی مسجد شیعیان در ولایت قندوز به افغانستان فرستاده شد. نماینده سازمان جهانی بهداشت در اروپا از کشورهای عضو این سازمان درخواست کرد که واکسن های تاریخ مصرف گذشته را به چند کشور از جمله تاجیکستان نفرستند. ویتونیس اندریوکوتیس از کشورهای اروپایی خواست که واکسن‌های در اختیار داشته را به تاجیکستان، اوکراین، ارمنستان و قرقیزستان ارسال نکنند. بعض کشورهای اروپایی انتقاد کرد که واکسن‌های کرونا را در انبارهای خیش به مدت طولانی ذخیره می‌کنند و 2 هفته مانده به پایان تاریخ مصرف این واکسن‌ها را برای ارسال به کشورهای نیازمند اقدام می‌کنند. که تا رسیدن به مقصد دیگر این واکسن ها قابل استفاده نخواهد شد. گفته می شود که تا به حال از طریق کمک های بشردوستانه و برنامه کواز 4,861,540 داز واکسن کرونا به تاجیکستان وارد شده است. بر اساس گزارش وزارت تندرستی تاجیکستان تا روز 7 اکتبر سال جاری در این کشور 2,399,000 نفر داز نخست واکسن کرونا و 1,740,660 نفر از داز دوم آن را دریافت کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان در بیانیه جنجالی اعلام کرد که همه ساکنان شهر دوشنبه بالای 18 سال به استثنای زنان باردار و افرادی که بیماری های ارثی دارند در برابر کرونا واکسیناسیون شدند. بعضی از ساکنان دوشنبه اما از جمله جوانان در مصاحبه گفتند که هنوز واکسن دریافت نکردند. آمار منتشر شده توسط مقامات از کجا آمده است؟ نوروز جواهر رئیس اداره بهداشت و ایمنی وزارت تندرستی تاجیکستان در این زمینه گفت
برای چی مثلا اختلاف 100% نیو 114%؟ چون که در این مورد
گفتن ضرور است که شاید نفرانی که مثلا صاحب خانه هستند اما موقتا اقامت نمیکنند یا اینکه در دهات هستند برگشتند، خب تیر ما هست که به جای مقیمی خود برمیگردند از دهات و بعدا نفرانی که شاید نو به قید گرفته شده باشند در شهر دوشنبه، چون قریب زیاده از 250 هزار نفر اهالی شهر زیاد شد با پیوستن قسمت ها، یکی از قسمت های در اطراف دوشنبه قسمت ها از ناحیه ها از ناحیه رودکی یک نزدیکی کار است. تمام واکسین هایی که قبول کرده می شوند استفاده برده می شوند، قطعه های آن یا اینکه شیشه های آن بعد از استفاده باید نابود کرده شود و همه در هنگام نابود کردن این نیز آمار خود را دارد و قطعه خالی نیز به قید گرفته می شود. یعنی نه تنها هم واکسین هایی که در شهر و ناحیه ها ذخیره شده است، یعنی که ما نه تنها آمار واکسین شدگان را استفاده می بریم بلکه از حساب عمومی واکسین های استفاده شده بعدا قطعه های خالی واکسین نابود کرده شده نیست، ما این آمار را می توانیم که دقیق کنیم. یعنی که این یک جای نه پنهانی دارد و نه جای برای ما مثلا جای شبهه نیست.
اما تعداد از ساکنان شهر دوشنبه هنوز واکسن تزریق نکردن. شنونده صدای تعداد از ساکنان شهر دوشنبه در باره روند تزریق واکسن کرونا باشید.
اینه بخی توی باید سوری نمایم تلفون هم رب ترس کردگم. نمیم دو مرات بگیم سیم ایول دا گیفتم بود سی یکم ایون دا گیفتم بود سی یکم ایول دا.
نمیدونم برای چو میسترو چورده این خود ما همش کدیستیم گرفتم. همه پیسارم گرفت خوجاینو.
AstraZeneca
دل دارم، خان دارم و کی نیست. حالا اوله ما همه بچه هم گرفتم. آنا کلینو گودک میده دارم نبیست. همه شو گرفتم. من مدام و کی نیست.
واکسین خیتویی. من آخرون شد 31 ایول گرفتگی بودم. نقصیز کردم. خیلی مزم نشده با نقصیز کردم.
نمیدم.
آمدن نکرده.
من اویلان گرفتگی. دیگرار کودک هنال میده.
وزارت حج و عمره عربستان اعلام کرد که اجازه ادای فریضه حج و عمره در حرمین شریفان فقط برای کسانی صادر خواهد شد که دو دوز واکسن کرونا مورد تصدیق سعودی را دریافت کرده باشند. وزارت حج عربستان تاکید کرده است که این تصمیم در راستای حفظ سلامتی عمرگزاران، نمازگزاران و زائران مسجد الحرام و مسجد النبی بر اساس دستورالعمل وزارت تندرستی عربستان و با منظور اجرای پروتکل‌های پیشگیرانه برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا گرفته شده است. وزارت حج عربستان افزود مهمانان این سرزمین وای که مجوز ادای مناسک عمره، نماز یا زیارت را آرزو دارند اما دو دوز واکسن کرونا دریافت نکردند، برای پیشگیری از لغو مجوز ادای مناسک باید دوز دوم را 48 ساعت پیش از صدور مجوز دریافت کنند. عربستان بیشتر ادای مناسک عبادی در مسجد الحرام و مسجد النبی را تنها مشروط به دریافت واکسن مورد تصدیق این کشور کرده بود. بر اساس گزارش بعضی منابع خبری مقامات سعودی روزانه 60,000 و ماهانه تقریبا 2 میلیون عمره گذار را پذیرش خواهند کرد. در تاجیکستان روزی مولوی جلال الدین بلخی یکی از برجسته‌ترین عارفان و شاعران ایرانی گرامی داشته شد. دیوان شمس تبریزی و مثنوی معنوی که شامل 6 جلد است از معروف‌ترین آثار مولوی است. صدای آرتیق قادر بازیگر تاجیک، جمال الدین سیدزاده مولوی شناس و سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان را در این زمینه میشنوید.
بعد از آنکه ارتش شوروی به افغانستان درآمده بود از تاجیکستان خیلی ترجمان ها، خیلی روزنامه‌نگاران، شهرشناسان به افغانستان رفتن و من یاد دارم که در همین شب و روزها بعد دیوان مولانا پیدا شد در تاجیکستان. اصلا هرچند که بود مخفی بود، دست‌نویس ها بودن، هرچند که تمام استادان هنر مثل ظفر ناظم، جورابیک نظریف، حسین نصرالدین، آدینه هاشم از مولانا یک چیزایی می‌خواندند. بعد مثنوی معنوی پیدا شد با اصطلاح فرزانه، بعد ملائک خلائق مولوی خان شد. خود مولانا میگوید که ای رستخیز ناگهان، ای آتش افروخته در بیشه اندیشه. این خدر یک آتش در بیشه اندیشه های مردم برانگیخت دیوان مولانا و بعد از نمایش یوسف گنگشته باز مردم بیشتر توجه کردن به تعلیمات مولانا.
ما
مولوی شناسی که امروز در امریکا هست، یکی از پیشتازترین، یکی از شاعرانی که ماندگارترین پرخواننده ترین مولانا است، اما بیشتر اونها مولانا را باز میگم که در قلمرو عرفان و تصوف بررسی میکنه، اما امروز زمان رسید است که ما مولانا را باید در قلمرو اندیشه های انسانی، اندیشه های ملی، آثار مولانا مثل یک اقیانوس است، در آنجا همه گونه اندیشه را ما پیدا میکنیم.
متاسفانه بعضی از گروه ها یا بعضی از شخصیت ها یکی از یعنی معرفتی کاملی دایره وسیع دین رو شناس نیست، یعنی معلوماتی سرسری دارد، معلوماتی جزئی دارد، معلوماتی کلی دین ندارد، برای همین درک این فکری مولانا نمی کند.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوعی ادعاهای استقلال ترکیه در سیاست خارجیش و پیروی این کشور از سیاست‌های اروپا و آمریکا اختصاص دارد. با وجود تلاش‌های نزدیک به دو دهه گذشته مقام‌های دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بنابر مستقل نمایی به نظر می‌رسد، مقام‌های دولت آنکارا همچنان در سیاست خارجیشان از آمریکا و اتحاد اروپا پیروی می‌کنند. کارشناسان می‌گویند سیاست‌های مستقل نمایانه دولت اردوغان از آمریکا و اتحاد اروپا موجب شده است که مقام‌های ترکیه در رابطه با کشورهای همسایه نیز رفتاری نامناسبی داشته باشند. در حقیقت مقام‌های دولت آنکارا از سال 2002 میلادی به این سو همواره تلاش کردند ترکیه را به عنوان یک ابرقدرت در سطح کشورهای منطقه و جهان معرفی کنند. این در حالی است که ترکیه بدون یاری آمریکا و اتحادیه اروپا جایگاهی ندارد و نمیتواند اقتصادی مطلوب را برای بیش از 80 میلیون نفر جمعیت این کشور فراهم و عرضه کند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که دولت ترکیه در چند سال گذشته با استفاده از شرایط ناامن و آرام در سوریه و عراق توانسته است بخشی از این دو کشور را به اشغال خود درآورد. در ادامه این روند مقام‌های آنکارا علاوه بر تجهیز بیش از 100,000 نیمه نظامی مخالف دولت دمشق، مسئولان اداره و انتظامی مناطق اشغال شده سوریه را نیز تعیین و مشخص کردند. مقام‌های ترکیه همچنین با فرستادن نظامیان این کشور به لیبی، قفقاز جنوبی و دریای مدیترانه مشکلات و دشواری‌های ترکیه را در کمتر از دو دهه گذشته دوچندان کردند. سیاست‌های توهم‌زایی رو به پیش مقام‌های دولت اردوغان در شرایط رخ داد که سران حزب‌ها و گروه‌های مخالف دولت آنکارا بارها در این زمینه به مقام‌های دولت اردوغان هشدار دادند. در عین حال ترکیه که از سال 1974 میلادی با اشغال نظامی یک سوم از جزیره قبرس، در این جزیره دوگانگی حکومتی ایجاد و منظوری به رسمیت شناخته شدن بخش ترک نشین جزیره قبرس، تلاش های زیادی را انجام داده است ولی به جایی نرسیده است. تلاش های مقام های آنکارا نه تنها به نتیجه مثبت برای مردم ترکیه نرسیده، بلکه زمینه های وحدت در بخش ترک نشین جزیره قبرس با آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی رژیم صهیونیست را به دنبال داشته است. در حالی که با وجود توهم ابرقدرتی ترکیه، چند سال است که مقام‌های دولت آنکارا در پی بازسازی روابط با آمریکا، اتحاد اروپا و رژیم صهیونیستی هستند. به هر حال در راستای همین سیاست‌های توهم‌زای، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در مراسم در مکتب جنگ دانشگاه ملی استانبول در سخنان اختلاف آفرین خطاب به مقام‌های یونان گفت: یونان با تقویت تسلیحاتی اخیر خود نخواهد توانست نسبت به ترکیه و برتری نظامی دست یابد. کارشناسان اظهارات وزیر دفاع ترکیه را در راستای سیاست های توهم‌زایی و ابرقدرت نمایی این کشور ارزیابی میکنند. در این در حالی است که واقعیت ها بیانگر این نکته مهم است که نگریش ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا و موضوع اختلافات ترکیه با یونان و جزیره قبرس بسیار پیچیده تر از آن است که به تحمیل ایده با نام تاسیس دولت مستقل در بخش ترک نشین جزیره قبرس سبب شود. اکنون در ادبیات سیاسی و رسانه‌ای رسمی ترکیه بخش ترک نشین جزیره قبرس با نام جمهوری ترک قبرس شمالی خوانده می شود، در حالی که تاکنون هیچ یک از کشورها این دولت خودخوانده را به رسمیت نشناختند و این بخش از جزیره قبرس همچنان تحت حمایت دولت ترکیه با حیات خود ادامه می‌دهد. در این ارتباط حسن قهوچی اوغلو تحلیلگری مسائل سیاسی در منطقه ترک‌نشین قبرس معتقد است گروه‌های زیادی از فعالان سیاسی، رسانه‌ای و نخبگان بخش ترک‌نشین جزیره قبرس در گردهمایی خود بر ضرورت پافشاری بر ایده فدرالیسم تاکید می‌کنند، اما متأسفانه رژیمی که در ترکیه بر سر کار است حرف ما را قبول ندارد. در مجموع باید گفت اظهارات تند و تحریک‌آمیز مقام‌های آنکارا با کشورهای همسایه و دولت‌های منطقه موجب شده است مردم ترکیه و مردم بخش ترک‌نشین جزیره قبرس بسیاری از موقعیت‌های بهبود زندگی را از دست بدهند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. دیدار امام علی رحمان با رئیس اتحادیه اروپا در بروسل، آغاز 11 نشست کمیسیون همکاری اقتصادی تاجیکستان و ترکیه در شهر دوشنبه و یاری مالی روسیه برای رشد مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران گرانقدر، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم. دعوت میکنم تکرار برنامه راهی به سوی نور را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا او زد علی ورتل ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان قرآن دوست. این جانب خاصمی هستم، گوینده برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و خداوند یگانه و منان را سپاسگزارم که فرصتی دیگر را برای ما عطا کرد تا با ادامه تفسیری آسان و روان سوره های مبارک قرآن کریم در خدمت شما عزیزان باشیم و با معنی ها و مفهوم های تازه از این کتاب بی جاویدانی الهی آشنا بشویم. عزیزان شنونده، در این برنامه با تفسیری آسان و روان آیه های 16 تا 22 از سوره مبارکه قاف در خدمت شما خواهیم بود و اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده تلاوت آیه 16 از سوره مبارکه قاف باشید که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیه جلب خواهیم کرد.
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ.
ترجمه این آیه چنین است: و همانا ما انسان را آفریده ایم و هرچی را که نفسش به او وسوسه می کند می دانیم و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم. شنوندگان عزیز، در برنامه قبل گفتیم که محور آیات سوره قاف موضوع قیامت است. این آیه در خصوص علم خداوند به کارهای بشر می‌فرماید خداوند خالق بشر است و از همه اجزای وجود او و همه حالتش آگاهی کامل دارد. خدا نه فقط از کارهایی که انسان انجام می‌دهد با خبر است، بلکه از اندیشه‌های ذهنی او و آنچه در فکر و خیالش می‌گذرد نیز آگاه می‌باشد. طبیعی است خداوند از روی لطف خود انسان را به خاطر وسوسه‌ها و افکار بدی که به ذهنش نفوذ کرده، البته تا وقتی که مرتکب خطا نشده است، کیفر نمی‌دهد. حیات انسان وابسته به شاهرگ‌هایی است که خون را از قلب او به اندام‌های مختلف بدن می‌رسانند و البته خداوند از این شاهرگ‌ها به انسان نزدیک‌تر است، زیرا حیات انسان در واقع در دست خداوند است و قلب و رگ‌ها وسیله برای تحقق اراده خداوند می‌باشند. شنوندگان گرامی، درسی که از این آیه می‌آموزیم به این شرح می‌باشد: نخست، علم و قدرت خدا به انتهاست و همواره بر بشر احاطه کامل دارد. آگاهی خدا از اوضاع و احوال انسان دقیق و گسترده است. بنابراین اگر تصور کنیم که خدا از افکار و انگیزه های درونی ما به اطلاع است، پنداری کاملا باطل می‌باشد. دوم، اگر مراقب نفس خود نباشیم، از راه‌های مختلف ما را به کارهای نادرست وسوسه و تحریک می‌کند و آنقدر تکرار میکند تا ما را گرفتار سازد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه تفسیری آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون با هم گوشی جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیه های 17 و 18 از سوره مبارکه قاف که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات جلب خواهیم کرد.
اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
ترجمه این آیات چنین است: آنگاه که دو فرشته دریافت کننده از راست و چپ در کمین نشسته اعمال نیک و بد را دریافت می کنند، انسان هیچ سخنی بر زبان نمی آورد مگر آن که در کنارش فرشته نگهبان حاضر و آماده ثبت است. یاران همراه، در آیه قبل بحث درباره آگاهی خداوند از افکار و اندیشه های ذهنی انسان بود. این آیه به ثبت همه کارهای انسان اشاره کرده و می‌فرماید خداوند برای هر انسان دو فرشته قرار داده که همواره ملازم مراقب او هستند. آنها همه کارهای نیک و بد او را می‌نویسند و چیزی از آنها مخفی نمی‌ماند. بسیاری از مردم سخن گفتن را جزء کارهای خود محسوب نمی‌کنند و به آن چندان اهمیت نمی‌دهند، در حالی که سخن گفتن نقش مهمی در تعاملات اجتماعی و خانوادگی انسان دارد. بنابراین قرآن کریم سخن گفتن را به صورت جداگانه ذکر کرده و می‌فرماید هر سخنی که از دهان خارج می‌شود، آن دو فرشته نیز می‌نویسند و ثبت می‌کنند.
على
شنوندگان عزیز، شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی fastoday.com/tajik مراجعه و برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور را بشنوید. به نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادات خود را درباره برنامه راه به سوی نور با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید که ما از دیدگاه و پیشنهادات شما شنوندگان گرامی استفاده خواهیم کرد. پزون شنونده، درسی که از این آیات می آموزیم به این شهر می باشد نخست. با اون که خداوند به باطن و آشکار انسان آگاه است، اما برای هر کاری اسباب و وسیله قرار داده است. بنابراین فرشتگان را مأمور کرده که اعمال انسان را ثبت کنند. دوم، ایمان به وجدی فرشتگان یکی از مصادیق ایمان به غیب در کنار ایمان به خداوند است. و سوم، انسان نه فقط در برابر کردار و رفتار، بلکه در برابر گفتار خود نیز مسئول است. هیچ امری از انسان صادر نمی شود در آن که مورد محاسبه قرار می گیرد.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار این هادی الهادی هدی من یدعوک بالایثار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار.
شنوندگان گرامی، برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه به سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان را با شنیدن تلاوت آیه های 19 تا 22 از سوره مبارکه قاف پی می‌گیریم که بعداً توجه شما را به ترجمه و تفسیر مختصر این آیات نیز جلب خواهیم کرد.
و جاءت سکرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
ترجمه این آیات چنین است: و سکرات و بیهوشی مرگ براستی فرا می رسد و به انسان می گویند این همان است که هموار از آن می گریختی و در سوری رستاخیز دمیده شود. این است روزی تحقق وعده عذاب و هر کس به صحنه قیامت می آید سوق دهنده و شاهد با او و او گفته می شود همانا از این روز در غفلت بودی، پس پرده غفلت تو را کنار زدیم و امروز چشمت تیزبین شده است. یاران همراه، به هنگام مرگ ترس و اضطراب عجیب انسان را فرا می‌گیرد. عموم انسان‌ها از مرگ می‌گریزند و حتی حاضر به اندیشه‌ای درباره آن نیستند. اگر هم بخواهند مرگ را تجسم کنند، به مرگ دیگران فکر می‌کنند. اما قرآن کریم می‌فرماید مرگ حق است و همه را در بر می‌گیرد، چی آمادگی آن را داشته باشد و چی نداشته باشد. البته مرگ فنا نیست، بلکه انتقال از جهان به جهان دیگر است و طبعاً با سختی و فشار و فراق خویشاوندان و دوستان همراه است. هنگام تولد نیز همین گونه است، انتقال از حیات جنینی به حیات دنیوی با گریه نوزاد و بریدن بند ناف او همراه است. هنگام تولد از شکم مادر خارج شدیم، پای بر زمین نهادیم. هنگام مرگ نیز به شکم زمین باز می‌گردیم و هر وقت که خداوند اراده کند از شکم زمین خارج شده دوباره پای بر زمین می‌گذاریم، اما این بار برای پاسخگویی به کارهایی است که در زمین انجام دادیم. همانند دنیا، در قیامت نیز دو فرشته ما را همراهی می‌کنند تا در دادگاه الهی حاضر شویم و آنها در مورد کارهای ما در دنیا گواهی دهند. در آن هنگام انسان میفهمد چقدر از قیامت و حضور در این عرصه سرنوشت ساز غافل بوده و خود را برای پاسخگویی در آن روز آماده نکرده است.
لا اله الا الله
شنوندگان ارجمند، درسی که از این آیات می‌آموزیم به این شرح می‌باشد: نخست، گریز از مرگ ویژگی طبیعی انسان است. دوم، سکرات مرگ برای همه انسان‌ها وجود دارد. وحشت و اضطراب و فشار مرگ به گونه‌ای است که انسان‌ها حالت عادی خود را از دست می‌دهند و هوش از سر آنها می‌رود. سوم، غفلت از آخرت خطری است که انسان را همیشه تهدید می‌کند و باعث می‌شود او بیش از حد به دنیا و جلوه‌های آن دلبسته و به همسر و فرزندان خیش وابسته گردد. و چهارم، دنیا و جلوه‌های آن همچون پرده و حجابی در مقابل دیدگان انسان است که مانع حق‌بینی او می‌شود. بنابراین انسان غافل دید عمیق ندارد، اما در قیامت با کنار رفتن پرده‌ها انسان هوشیار و تیزبین می‌شود و حقیقت‌های جدیدی را درک می‌کند. شنوندگانی گرامی، با همین به پایان این قسمت از برنامه تفسیر آسان و روان قرآنی راه و سوی نور از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزار و متشکر میباشیم و تا برنامه های بعدی همگی شما را به خداوندی عزیز و یگانه میسپاریم.
یاران صمیمی، گلبرگ تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
قفل‌سازی جوان در تمام شهر شهرتی ویژه به دست آورده بود و همه به او قفال می گفتند. همه می دانستند مهارتی را که او در آهنگری و به خصوص قفل‌سازی دارد کمتر کسی دارد. به همین دلیل او سفارش‌های بسیاری از بزرگان و حتی درباریان برای ساختن قفل داشت. یک بار پادشاه از او خواست که صندوقچه‌ای با قفلی محکم و زیبا برایش بسازد. قفال پس از ماها کار روی صندوقچه، قفلی بسیار زیبا و ظریف برای آن ساخت. وقتی کار تمام شد، با خوشحالی برخاست و به دربار پادشاه رفت. همه کسانی که صندوقچه و قفل آن را دیدند، به مهارت قفال تبریک گفتند. در همان زمانی که قفال در دربار نزد پادشاه حاضر بود، عده‌ای از دانشمندان وارد مجلس شدند. پادشاه و وزیران و همه درباریان به آن دانشمندان احترام ویژه‌ای گذاشتند. قفال با دیدن احترامی که درباریان برای آن دانشمندان قائل شده بودند، غبطه خورد و دوست داشت به او نیز آنگونه احترام بگذارند. قفال بلا فاصله پس از بازگشت از دربار تصمیم گرفت به تحصیل علم بپردازد.